حلاوت دیدار دوستان را به شیرینی خربوزه نامی افغانستان گره میزنیم، محصولی که روزهای آخر بازارش هست.
اینی خربوزه را شکرپاره میگن. سلام، جورستی؟ بخیر است. جورا که جورستی. اینی میره نام شکرپاره است، همه قمی فهم.
آها، خربوزه شکرپاره است.
ای از کجا میه؟
از قندوز میاید.
ایام از قندوز
هم با هم بغلانی است، هم قندوزی است. این خربوزه قندوزی است.
ولی سودا شده یا تازه رسیده تا میکنه؟
نه، ولی داد همیشه تازه رسیده خربوزه. خربوزه شکرپاره نسبت به دیگر خربوزه هم شیرین است، نرخش بالاتر است.
خب قیمت میاد.
دیگر روزا 200-220 رو به سودا میشد. امروز چون خربوزه شکرپاره بیشتر آمده، 115 موتر آمده، باز نرخش 180-170 رو به دیگه است.
نسبت به واقع زیاد میاد.
تقریبا یک 4 سال یا 5 سال میشه شکرپاره نو برآمده.
چرا شکرپاره میگن؟
به خاطر چون زیاد شیرین است.
غیر محکم کرده.
زیاد تیر شکرپاره میگن. بسیار شیرین است.
بسیار شیرین است. دیره دیگه شاید سر از زمینان که بخوری خوب هضم میکنه.
آه دیگه سر نان خوب بخوری خوب واقعیت
است. آه خب بخاطر شیرینش از عظمیت در
واقعیت است. خربوزه خوب شد.
بخیر باشی. سری 180 دیگه دیجا.
180 دیجا.
باز از ایشه که بیرو برای دیگه.
بازار باشه شاید دوریم 230-240 شاید سودا کنم.
چه قیمت میشه؟
باز آیات میتر تیم کرای موتر هم بالا است. تیل بلند شده است. سابق 20,000 کرای موتر بود. حالا 40,000 کرای
موتر. چقدر بار از شکر پاره؟
به یک 1400 سیر است.
1400 سیر؟
1400 سیر.
پیسیش چقدر شد؟
پیسی کرایش؟
نه کلش.
کلش پیسی کرایش یک 40,000 پا پیسی کرایش میشه. تقریبا 1,60,000 1,55,000 پم پیسه خرج.
یعنی یک 2 لک رو پاده گه اینمی کت موتر کل شو
2 لک داو 2 لک رو پاده داو میتیم ما
چرا داو؟ بگر خربوزه بردی حال کن داو خون انداختی؟
میو ما واسم دم رو که میگو بسی اگم تو خدای نکرده چپا شد بدگه جا 2 لک رو پیت سود
حالا اگه ما فرین دل شما اگه از ما باشم جای خبر به ما بیم جای با جای زوف میکنم.
این واقعیت از اینجا باز کسی که کاری کار دکانداری تجارت هم میکنم دل گرده که نداشتی در جرات در کار خلاص است.
در کار باید گرده هایت گفتی هم نفر همه قمه قباشه
آیا نه اندیوال هم هست گفتی اگام تو یک دقیقه تاوان کرده بودیم چند روز من تو مریض بود حالتش خراب بود.
باش که حال جور شده یعنی حال جور شدی؟ سلام
باش بروز والک سلام
جانک جور
خیر است.
تاوان کرده بودی؟
والا تاوان و فایده خواهد دیگه در این کار بی تاوان خو نمیشه. دین یک محترم اینجا خلا شد خراب شده بود 38,000 تاوان شد.
38,000؟
آه
38,000 تاوان باز شب خواهد برد؟
خواه میبره خواه مخواه خواه میبره گفا تا کارا تاوان فایده داره خواه مخواه.
بسیار تشکر بخیر باشه.
سلامت
تشکر بخیر باشه. خوش باشین بخیر باشه. این کسایی که تا میکنه یارم پیسه میدی؟
آه یا اصلا پیسه رو میام میگیرم.
چی میگی؟ بیره کلش پایین میکنن چقدر میگیرن؟
این موتر 12,000 هست نرخش.
نفره؟ نه
نه نه نفره مثلا 4 نفر هستن باز یک موتر دو موتر یا سه موتر تا میگن تو وقت دو موتر تو وقت چهار موتر
نفر 12,000
نفر نه نه از یک موتر 12,000 میگیرم 12,000 اینو بیادر چند اگر تنها فکر کنم مثل گل کار وره کارگرای 300
که میچینم 12,000 میگیرم
تنها 12,000
میگیرم. خدا بسیار زال لالا ما کتت بیایم یک شریک شوم یا نه؟
بیا شریک شو لالا.
ها کل صد خسارت
والا به شاگرد با خدا
والا از چهار موتر که بیچینی 12,000 میگیری؟
نه چهار موتر 4,000 هر موتر 12,000 میگیری؟
هر چهار موتر 4,000 4 2 8 4,000 800 5,000
5,000
روز چند موتر به در میچینی مال
شکر از یک تا تو میشه
چش بیایم والا میشه نمیشه
بیا
یک بار تو سپیشی کن اونا خود دیدی تا اقلام هستم
آقا میتونی بیا
خوش باشی بخیر
الله سلامت
بیایم که ما شما پیش بریم.
میبینید دوستان، فرهنگ ناب فارسی را در ضمیر مردم افغانستان بجوییم. مثلا همین عنوان شکرپاره که بر نوعی از خربوزه گذاشتند، حکایت از فاخری و زیبایی زبان فارسی و گویشورانش دارد. برنامه سفر و چکر همراه خوب شماست.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
همسفران، از خوردنی ها و میوه ها گفتیم، حالا هم از پوشیدنی ها بگویم که کلاه و کلاه پوست یکی از آنهاست. کلاه پوست که به نوعی برند سنتی افغانستان هم هست، خصوصا نوع قرقل آن که به زیبایی تهیه می شود و می تواند سوغاتی ناب و گرانبهایی هم باشد.
اسمم سید امین، ولد سید آصف، باشنده کابل دیگه چیز است، فعلا در کابل هستی از نایه اول. به شما پیسدار همه و غریب همه و کس اردان بایی میخرن، کس اقتیمت بایی میخرن، دیگه میخرن. شکر کار بارم و شکر خوب است. این کار شوق است. یک آدم که خوشش آمد بازار میخرن، هر چی که بگی میخرن. کس که خوشش نمید دیگه که مال 20,000 که 2,000 بتیش 2,000 بتیش نمیخرن. فکر چت این کار شوق است. این سر خود پوست قرقل نرخ نداره. یک آن تا میگه که 2 لک است و 1 لک است، این گفت خود دروغ است. فکر چت؟ آه دیگه پیش ما به چارا مسکین غریب فیصل ها باز وکیل های پارلمان میایه پیش ما، اونا میاله از یک وکیل پارلمان غیرات است، یک کلا را آورده با جور کردن جور کردیم نامده دیگه تا بالا که ببره. این کلام از یک پیسدار است که دین روز آورده کلام تار داده بوده، خراب جورش کرده آورده که این جور کن. شکر دوستا هست اک باز شاگرد ها تربیه کردیم، باز بچه ها که مست اک او کار مرا پیش میبره که خودم نباشم، مزار باشم، میسنا باشم، جای برم اک کار مرا بازو پیش میبرم. آه شکر
قیمت این کلاه را که سودا کردیم چند برم؟
والا تا 1,500,000 ما سودا کردیم. یادم میاد اما که باز نبرای کار خداییش که دو کلمه شریف نوشته می باشد. این همی کلمه شریف از رئیس ترافیک است، از آجی نظام سابق رئیس ترافیک بود. ما هم کلاش باز آورد برای ما مجورش کنم دیگه. نال یکان روز یکان میمانی که باشه باز دیگه سر میکنم. حال پوست کلمه دار بسیار کم پیدا میشه، بسیار کم. با میره کلاه جرمنی میره، این میره، ایران میره، پاکستان میره، دیگه کانادا میره، دیگه دوستا فرمایش میده، خود جور میکنیم برش.
بازارش اونجا چگونه است؟ چگونه مردم خوش داره نداره؟
والا میپوشن آن دیگه، خوش نداشته باشه خوب باز نمیپوشن دیگه، اول دوار نمیکنن که برای ما جور کن روان کن بگیره چط؟
این کلا چیز است که من خودم شخصا به این کلا بسیار زیاد علاقه‌مند هستم و همیشه میپوشم و بسیار احساس راحت میکنم، خصوصا زمانی که من بیرون میبرم. یعنی خوش دارم که چپن باشه و پیرانتنبان باشه و کلا داشته باشم. اگر کلا نمی باشد از سر ما دیگه یک چیز واضح است که یک چیز گم کردگی باره مثل کادم راحت نمی باشم. یعنی کلا را بسیار زیاد خوش دارم و همیشه دوکان آقا صاحب که هست همیشه من مجولی مشتریاش هستم و در ضمن از مشتری بودن به قیم دوستی و رفاقت ما به برادری تبدیل شده و همیشه من میایم و میجه پیش از این میشنم و میبینم اگر کدام کلاه پوسته که مثلا خوشم بیاد به فرمایش میتم به مشوقم به مزوقم به مدل ماموده میسازه و باز و موس که باز مازمو کلاه استفاده میکنم.
قسمی که در گزارش هم شنیدید فراوری پوست قرقل پروسه خاص خودش را داره. اصل پوست در ولایات شمالی هست و تغییر و پردازش آن در مناطق مختلف مثل مزار شریف و کابل و غیره انجام می شود. دوستان عزیز، خوش می شیم اگر با نظر و پیشنهادهایتان ما را در تداوم بهتر برنامه کمک کنید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 16 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. اولین مسابقه بین المللی ادبی فرهنگی پارسی وطن است در بخش شعر، داستان و مقاله با موضوع نقش زبان فارسی در تمدن منطقه و پیوندهنده ملت و اقوام برگزار میشود. شمس الحق آریانفر مسئول بنیاد شهید احمد شاه مسعود، محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده و سید ابو طالب مظفری مسئول بنیاد در دری امروز یک کنفرانس خبری درباره مسابقه فرهنگی پارسی وطن است و نیز وضعیت فعلی زبان فارسی در افغانستان برگزار کرده و صحبت کردند. گزارش همکارم بصیر احمد حسین زاده را در این زمینه بشنوید.
اولین مسابقه بین المللی ادبی فرهنگی پارسی وطن است در بخش شعر و داستان و مقاله با موضوع نقش زبان پارسی در تمدن منطقه که پیوندهنده ملت و اقوام هست از سوی بنیاد شهید احمد شاه مسعود و مؤسسه فرهنگی دره‌دری قرار است که در سطح بین المللی برگزار بشه. به همین مناسبت ظهر امروز یک کنفرانس خبری با حضور اصحاب رسانه در شهر مشهد برگزار شد که در این نشست شمس الحق آریانفر رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود در این نشست خبری تاکید کرد که زبان فارسی در حوزه تمدنی منطقه یک نقش بسیار گسترده داشته و داره و بیش از 12 کشور جهان گفت که همی حال با زبان فارسی سر و کار دارند. آقای آریانفر در بخش دیگه از صحبت‌های خوب جایگاه گذشته و فعلی زبان فارسی در افغانستان اشاره کرد و گفت که زبان فارسی زبان پیوند دهنده اقوام مختلف در افغانستان بوده و به عنوان یک زبان ملی همیشه مطرح بوده. آریانفر در ادامه تاکید کرد که متاسفانه در حال حاضر زبان فارسی در افغانستان وضعیت خوبی نداره. این پژوهشگر افغانستانی تصریح کرد که برای حفظ و گسترش زبان فارسی در افغانستان اولین مسابقه بین المللی برگزار شده که این مسابقه در بخش شعر و داستان و مقاله با موضوعات که جزئیاتی و در این کنفرانس تشریح شد برگزار شده. آقای محمد کاظم کاظمی در بخش دیگه از این نشست خبری افسود که این مسابقه یک کار سترگی است که از سوی مؤسسه فرهنگی دره‌دری و بنیاد شهید احمد شاه مسعود برگزار شده و تاکید کرد که ما امیدواریم که این مسابقه و مسابقات نظیر این بتونه پیوند دهنده فارسی زبانان در سرتاسر جهان باشه. سید ابو طالب مظفری مسئول فرهنگی دره‌دری در ادامه این نشست خبری تاکید کرد که زبان فارسی متعلق به همه اقوام و ملت در افغانستان هست و جفا هست اگر ما زبان فارسی را متعلق به یک قوم در افغانستان بدانیم، چرا که زبان فارسی یک زبان قومی نیه، یک زبان دینیه و زبان دوم جهان اسلام در حال حاضر در افغانستان است و این زبان فارسی بوده که همیشه پیوند دهنده اقوام مختلف در افغانستان بوده. آقای مظفری تأکید کرد که آثار مثل مثنوی معنوی، شاهنامه فردوسی، آثار حافظ و سعدی و بسیاری دیگه از آثار عرفانی ما به زبان فارسی نوشته شده و گفت که همگی ما به عنوان یک میراث مشترک باید از زبان فارسی دفاع کنیم. خب این مسابقه بین المللی تا 20 جدی تمدید شده که شاعران، داستان نویسان و نویسندگان میتونن از سرتاسر جهان آثار خود به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنن.
مسجدی با نماد مسجد الاقصا با هدف ابراز همدردی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در بدخشان به بهره برداری رسید. همکارم خاوری گزارش می دهد.
مسجد الاقصا در ولایت بدخشان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. همزمان با افزایش تنش‌ها در غزه و ادامه درگیری‌ها میان جنبش حماس و نیروهای صهیونیست بابت دفاع از غزه و مسجد الاقصا، مسئولان محلی در ولایت بدخشان یک محراب مسجد را تحت همین نام افتتاح نمودند. مسئولان محلی بدخشان که در جریان افتتاح و بهره‌برداری این مسجد سخن می‌گفتند، افزودند مسجد فوق در دو طبقه به گونه پخته و اساسی در مرکز این ولایت تا این نزدیک به 2 سال ساخته شده که در یک زمان گنجایش 4000 نمازگزار را دارا می باشد. مولوی ولی الله رئیس شهرسازی و مسکن بدخشان می گوید هزینه ساخت این مسجد بیش از 22 میلیون افغانی شده است که از سوی باشندگان ولسوالی های سیگانه راغ و رهبری مولوی نجیب الله بدخشی فرماندهی پلیس ولایت لغمان گرد آوری و در مساحت 10 جریب زمین بنا شده است.
الحمدلله یک مدرسه بسیار کلان با ظرفیت 400 نفر شاگرد، مسجدی بسیار 2 طبقه بزرگ و دارالایتام تقریبا 60 نفر از ایتام مجاهدین امارت یعاشه ایباته و تدریس میشوند. نعمش دار الحمدلله.
معاون والی بدخشان در محفل افتتاح مسجد الاقصا مردم این ولایت را به وحدت و همبستگی دعوت نموده گفت اختلافات میان امت اسلامی سببی از همپاشی نظام ها میگردد و باید برای اقتدار امت اسلامی اخوت و برادری را پیشه خود بدانیم. مولوی عبدالجمیل سایس معاون والی بدخشان در این محفل میگوید مردم افغانستان در 40 سال گذشته طعم گروه، تنظیم، حزب، قوم و همه بخش های دیگر را چشیده اند و نباید دیگر به هیچ حزب یا گروهی اجازه بدهند تا وحدت امت اسلامی را خدشه‌دار نماید.
و همه ما پیامده های اختلاف و تفرقه را میدانیم. در مدت 40 سال همه مشکلات ها را ما دیدیم، گروه، تنظیم، حزب، قوم، سمت، همه را ما چشیدیم. لذا به هیچ وجه علمای کرام، مسئولین امارت اسلامی، ملت مسلمان برای هیچ گروهی، برای هیچ تنظیمی اجازه ندهیم که دوباره یک بار دیگر وحدت امتی اسلامی را خدشه‌دار
بکند. باشندگان فیض آباد مرکز ولایت بدخشان از بنای این مسجد ابراز خرسندی نموده میگویند با ایجاد چنین مساجد هزاران جوان به فراگیری علوم دینی دسترسی پیدا میکنند و در آن به حفظ قرآن کریم و آموزش علوم اسلامی میپردازند. مولوی فضل الحق از عالمان دینی بدخشان میگوید با ساخت این مسجد مشکلات مردم در شهر فیض آباد مرکز این ولایت از نبود یک مسجد بزرگ بابت ادای خطبه جمعه او را اندازی برنامه های دیگر دینی مرفوع شده است.
بسیار سهولت زیاد. سابق مسجد جامع ادبری ما دور بود، الحمدلله مسجد جامع به ما نزدیک آمدگی است. علما هستند، مدارس دینی است. هر لحظه‌ای که میایم فقط تلاوت قرآن کریم است، درس احادیث و موسی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است.
همزمان با افتتاح این مسجد حدود 23 تن پس از 2 سال فراگیری صحیح البخاری در این مرکز دینی دستار فضیلت به سر نمودند. هرچند اکنون نزدیک به 400 تن در این مسجد بابت فراگیری علوم اسلامی جذب شده اند، اما مسئولان محلی بدخشان می گویند به زودی یک مدرسه و یک دارالیتام را در محوطه این مسجد نیز می سازند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان این که افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی به تاریخ پیوسته است تاکید کرد همه حمایت های غرب و آمریکا نخواهد توانست این رژیم را از باطلاقی که در آن گرفتار شده است نجات دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در نشست امروز مجلس شورای اسلامی گفت استمرار جنایات ضد انسانی رژیم کودک‌کش صهیونیستی علیه مردم بیگناه غزه را محکوم می‌کنیم. قالیباف افزود با جبهه غرب رهبری آمریکا که با تمام ظرفیت رسانه‌ای، مالی، نظامی و دیپلماتیک با پشتیبانی از این جنایت‌ها ادامه می‌دهد، یادآوری می‌کنم که افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی به تاریخ پیوسته است و همه حمایت‌ها نخواهد توانست این رژیم را از باطلاقی که در آن گرفتار شده است نجات دهد. رئیس مجلس ایران همچنین گفت ادامه این منش ضد انسانی رسوایی فراگیر جهانی برای غربی‌ها رقم خواهد زد، به گونه‌ای که حتی نزد ملت‌های خود بی‌آبرو خواهید شد. قالیباف خاطر نشان کرد حاکمان و رؤسای کشورهای اسلامی و عربی در پیشگاه ملت‌های مسلمان در آزمون تاریخی قرار دارند و باید بدون شعارهای توخالی با اقدامات عملی وظیفه دینی، انسانی و ملی خود را انجام دهند، چون تا کنون در این آزمون سربلند بیرون نیامدند. عزیزان شنونده، مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز هستیم. خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتان اعلام میکنم: parsuday.ir/dari. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه فروپاشی از درون باشید.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هر جمن درس شنبه دیگر خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. در این برنامه دوستان عزیز، ما نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید این هفته هم ما را همراهی بفرمایید. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه را بشنوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید همراه رادیو دری باشید، آدرس ما @ رادیو دری مشهد. دعوت میکنم همراه برنامه این هفته باشید. در جریان روزهای اخیر در نتیجه وتو قطعنامه آتش‌بس بشردوستانه از سوی آمریکا، حملات زمینی و هوایی ارتش رژیم صهیونیستی کماکان ادامه یافت و با وجود اینکه به جمع قربانیان جنگ غزه افزود و ویرانی‌های گسترده هم به بار آورد، اما باز این رژیم را به اهداف خود نرساند، ضمن آن که تلفات و خسارات این رژیم را نیز افزایش داد. ارزیابی های جدید سازمان ملل نشان می دهد که از زمان آغاز درگیری در تاریخ 7 اکتبر در غزه، نزدیک به 400 هزار ساختمان که اغلب جزو مناطق مسکونی فلسطینی ها بوده آسیب دیده و نیاز به تعمیرات اساسی دارد. سازمان های امداد و کمک رسان ملل متحد وضعیت غزه را تحت تاثیر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق غیر نظامی آخر زمانی توصیف کردند و گفتند تحت تأثیر شرایط کنونی نیمی از جمعیت ساکنان غزه گرسنه هستند و هزینه هر یک کیسه آرد نیز تحت تأثیر جنگ به $95 افزایش پیدا کرده است. مایکل فخری، گزارشگر سازمان ملل در امور مربوط به حوزه غذا، در گفتگو با الجزیره گفته بیش از 2,300,000 انسان در نوار غزه با گرسنگی روبرو هستند. فیلیپ لازارانی، کمیشنر کل آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا، گفته اسرائیل برای مهاجرت اجباری و دست جمعی ساکنان نوار غزه از این منطقه تلاش میکند. وی تصریح کرد برای متوقف کردن جهنم ایجاد شده در نوار غزه برقراری آتش بس ضروری است. ساختار کلی نوار غزه به زودی از هم فرو میپاشد و این به معنای خیانت و بیتفاوتی جامعه جهانی به نوار غزه است. ده هفته از آغاز بمباردمان نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی و 7 هفته از زمان اعزام نیروهای زمینی به آن می‌گذرد، اما رژیم صهیونیستی نتوانست تاکنون به هدف اصلی خود که از بین بردن توانمندی‌های حماس است دست پیدا کند. با به نوشته هفته‌نامه اکونومیست ممکن است حماس شماری از نیروهای خود را از دست داده باشد، اما حماس هنوز هزاران رزمنده دارد که از تونل‌ها ظاهر می‌شوند و به سربازان اسرائیلی حمله می‌کنند. طبق اذعان تل‌آویو تا کنون حدود 100 سرباز صهیونیست کشته شدند. حماس هنوز بیش از 130 اسیر در اختیار دارد که در جریان آتش‌بس توافق شده میان طرفین در ماه نوامبر که تبادل اسرا نیز بخشی از آن بود آزاد نشده اند و جان آنها با وجود بمباردمان های پیاپی در خطر است. رژیم صهیونیستی با توجه به این که نتوانسته هنوز پیروزی را در درگیری های شمالی محقق کند یا مناطق مسکونی و غیر مسکونی گسترده در شرق غزه از سمت جبالیا و شهر غزه را تحت کنترل خود در بیاورد، تصمیم گرفته نوک پیکان جنگ را به سمت جنوب بکشاند تا شاید در آنجا بتواند دستاوردی برای خود داشته باشد. باز کردن جبهه جنوبی غزه باعث افزایش تلفات و خسارات انسانی و مالی ارتش رژیم صهیونیستی در عملیات زمینی غزه شده است. تا این روزهای گذشته رسانه‌های رژیم صهیونیستی از سانسور عبور کرده و ارقامی از شمار کشته‌ها و زخمی‌های ارتش این رژیم در جنگ علیه غزه منتشر کردند که بسیار از آمار رسمی اعلام شده از سوی تل‌آویو بیشتر است. یدیهو هارونت درباره میزان شکست ارتش رژیم صهیونیستی پس از 2 ماه کشتار و پاکسازی نژادی ضد ساکنان غزه و کودکان از زخمی شدن 5000 نظامی صهیونیست از زمان شروع جنگ در 7 اکتبر خبر داد که در میان آنها 2000 معلول وجود دارد و بیش از 58% از آنها جراحت وخیم و بی سابقه دارند. بسیاری از آنها نیازمند عمل جراحی دست و پا و تحال هستند و بسیار نیز از بیماری های روانی بغرنج رنج می برند. در هفته های اخیر نهادهای جمعیتی و مهاجرتی رژیم اشغالگر قدس اعلام کردند عملیات طوفان الاقصا باعث فرار صدها هزار صهیونیست از سرزمین های اشغالی و بازگشت آنها به کشورهای اصلیشان شده است. بر اساس اطلاعات انتشار یافته توسط این نهادها که در پایگاه صهیونیستی زمان اسرائیل منتشر شده است، از 7 اکتبر تا ابتدای نوامبر گذشته حدود 370 هزار صهیونیست سرزمین های اشغالی را ترک کردند. این در حالی است که از سپتامبر تا هفته اول اکتبر گذشته حدود 1 میلیون نفر سرزمین های اشغالی را ترک کرده اند و شماری از آنها به طور طبیعی و مانند هر تعطیلات دیگری به سرزمین های اشغالی برگشته اند، اما شماری نیز از بازگشت خودداری کرده اند. حدود 600 هزار صهیونیست که به تعطیلات آخر تابستان رفته بودند و تعطیلاتشان را در سایر مناطق دنیا گذرانده‌اند تا کنون به دلیل جنگ به سرزمین‌های اشغالی باز نگشته‌اند. اکنون رژیم صهیونیستی به طرح کوچاندن مردم غزه می‌اندیشد و در تلاش است با کشتار گسترده مردم شمال و جنوب غزه و محاصره کامل غزه و نیز فشار و کشتار حداکثری بر ساکنان کرانه باختری آنان را به سمت کشورهای همسایه کوچ دهد. در این میان آمریکا بر رغم ارسال پیام‌های مکرر خیشتنداری به دیگران در منطقه، اما در عمل یک طرف جنگ علیه غزه است و تمام امکانات خود را برای حمایت از رژیم صهیونیستی به کار گرفته است. آمریکا از کشورهایی است که طی سال‌های گذشته همواره از جنایات صهیونیست‌ها حمایت کرده و رژیم صهیونیستی به واسطه همین حمایت‌ها جنایات وحشیانه خود را علیه فلسطینیان انجام داده است. به توی اخیر آمریکا با قطعنامه آتش‌بس غزه نشان داد که چه بسا آمریکا بیش از اسرائیل تمایل به ادامه جنگ داشته باشد. اما با اثرگیری حملات رژیم صهیونیستی و وتوی قطعنامه آتش‌بس بشردوستانه از سوی آمریکا، شاهد هستیم که گروه‌های مقاومت در منطقه به ویژه یمنی‌ها در حمایت از مردم مظلوم غزه وارد عمل شدند. پیرامون این موضوع یعنی افزایش فشار یمنی‌ها بر رژیم صهیونیستی، دعوت می‌کنم تحلیل بشنوید از محمد پارسان نجفی، کارشناس مسئله یمن.
در یک ماه گذشته نیروی ارتش یمن وابسته به دولت صنعا که تحت مدیریت انصار الله قرار داره توانسته عبور و مرور کشتی هایی که با مبدأ یا مقصد بنادر رژیم صهیونیستی هستند یا کشتی هایی که ثبت شده در رژیم صهیونیستی هستند یا متعلق به اتباع رژیم صهیونیستی هستند رو ممانعت کنه از اینکه از دریای سرخ عبور بکنند. به دلیل اینکه در نزدیکی تنگه باب المندب قرار داره، دولت صنعا دارای این قابلیت هست که بتواند بر عرصه دریای سرخ به صورت کامل رصد داشته باشه. اما یک نکته بسیار مهمی که وجود داره، علاوه بر این که بندر ام رشراش که صهیونیست‌ها به اون بندر ایلات میگویند متوقف شده و توانسته ضربات اقتصادی به رژیم صهیونیستی بزنه، یک مسئله بسیار مهمتر این هست که یک اعمال فشار جدی هم بر هژمون یا سلطه آمریکا بر تنگه‌های راهبردی دریایی رو هم نشان داده. این مسئله بسیار مهمتر از تعطیل شدن یکی از بنادر رژیم صهیونیستی است، چرا که آمریکا کاملا بر رژیم صهیونیستی منطبق است. به نوعی ما میتونیم رژیم صهیونیستی رو یکی از ایالت‌های آمریکا در نظر بگیریم. مثلا تصور کنید ایالت 51 آمریکا، اینها از هم جدا نیستند. حالا ضربه‌ای که یمنی‌ها زدن به آمریکا این بوده که سلطه آمریکا رو به چالش کشیدن، یعنی اراده خودشون رو در تنگه باب‌المندب بر آمریکا تحمیل کردن. مستحضر هستید که آمریکایی‌ها از طریق سلطه و هژمونی که بر تنگه‌های راهبردی مثل باب‌المندب، تنگه مالاکا، کانال سوئز، کانال پاناما، تنگه جبل و طارق دارن توانستن بر عرصه اقتصاد مسلط بشن. حالا اینکه یک کشور مثل یمن که به مراتب کوچکتر از ایالات متحده است توانسته با سلاح‌های ساده مثل موشک، اژدر و پهپاد اراده خودش رو بر ایالات متحده تحمیل کنه، به معنای به چالش کشیده شدن هژمون آمریکا هست. این به مراتب خطرناک‌تر هست برای بلوک غرب، یعنی همکار هم متحدان آمریکا. علاوه بر این که یمنی‌ها با پرتاب موشک‌های کروز بالستیک و ارسال پهپادهای انفجاری امنیت جنوب فلسطین اشغالی رو هم به خطر انداختن و رژیم صهیونیستی مجبور هست بخشی از توان پدافندی خودش رو متوجه جنوب کنه، یعنی در شمال حزب الله لبنان هست، در غرب متوجه حملات مقاومت اسلامی عراق هست، در شرق در غرب که با حماس و جهاد اسلامی درگیر هست و در جنوب یک پرونده جدیدی برای اولین بار برای رژیم صهیونیستی ایجاد شده که باید با انصار اللهی مواجه بشه که فراسوی مرزهای فلسطین اشغالی هست و رژیم صهیونیستی توانایی مقابله مستقیم با یمن رو نداره. از طرف دیگه آمریکایی ها هم توانایی این رو ندارن که مانع از حملات ارتش یمن تحت مدیریت انصار الله بشن، به این دلیل که با بمباران یا حمله به یمن نمیتوانن مانع از هدف گرفته شدن کشتی های تجاری و باری متعلق به رژیم صهیونیستی بشن. نهایت کاری که اونها بتونن انجام بدن این هست که یک قطعنامه ای رو در شورای امنیت سازمان ملل بر ضد مردم یمن تصویب کنن که این مسئله به هیچ عنوان بازدارنده نیست در برابر حملات انصار الله که در گذشته، یعنی در سال 2015 هم آمریکا قطعنامه‌هایی رو بر ضد دولت صنعا به رهبری انصار الله به تصویب رسوند و همین مسئله باعث مجوزی شد که ائتلاف آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی، امارات و رژیم صهیونیستی یک جنگ 8 ساله و تحریم و محاصره کامل حلقوی رو، یعنی محاصره زمینی، هوایی و دریایی رو بر مردم یمن تحمیل کنند. یعنی به عبارت بهتر کاری نیست که آمریکا و متحدانش در ناتو و همچنین متحدان منطقه‌ای اون بر ضد مردم یمن بتوانند انجام بدن و تاکنون انجام نداده باشند.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که شنونده برنامه فروپاشی از درون هستید. ما همچنان در خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند هستیم. با تقریم برنامه از طریق سایت هم میتونین برنامه رو دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. دعوت میکنم در ادامه برنامه همراه ما باشید. در جریان روزهای اخیر یک موضوع که باعث رسوایی ارتش رژیم صهیونیستی شد، کشتن سه اسیر اسرائیلی در نوار غزه بود. خانواده های اسرای اسرائیلی به همین خاطر در برابر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل جمعه گذشته اعلام کرد نظامیان این رژیم به اشتباه سه نفر از اسرایی که در غزه نگهداری میشوند را هدف قرار داده و کشتند. به نوشته معارف، این واقعه چند روز بعد از کمین موفق نیروهای ضد انقسام در محله الشجاعیه رخ داد که منجر به کشته شدن 9 نظامی اسرائیلی و زخمی شدن 6 نفر دیگر شد. پیش از این دفتر نخست وزیری اسرائیل هم اعلام کرده بود، برآوردها نشان می‌دهد که 132 اسیر اسرائیلی همچنان در غزه زندانی هستند که از این تعداد گمان می‌رود 112 نفر زنده باشند و 20 نفرشان کشته شده باشند. اما در خصوص رسوایی ارتش رژیم صهیونیستی در کشتن سه اسیر اسرائیلی در نوار غزه، با هم تحلیل بشنویم از محترم مختار حداد، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
بله، البته در این ایام جنگ ما شاهد این بودیم که صهیونیست ها با حملاتی که انجام دادن یا اقداماتی که انجام دادن تعدادی از اسرای خودشون رو از بین بردن و خب ما دیدیم که گردان‌های شهید عزت‌الدین قسام کلیپی رو در این مورد منتشر کردن. اما درباره اتفاقی که برای این سه اسیر صهیونیست افتاد که نام دو نفرشون هم اعلام شد، نام یک نفرشون حالا گویا به دلایل امنیتی به خاطر اون جایگاهی که داشته اعلام نشد در ابتدا، ولی خب این سه نفر پرچم سفید بلند کرده بودن، خب به ساختمونی حمله شده، اینا در یک از یه بمبارونی نجات پیدا کردن و با پرچم سفید که حرکت کردن در مسیر که به سمت صهیونیستا میمدن و با زبان عبری داد میزدن که مثلا به ما کمک کنید، اینها مورد هدف قرار گرفتن. یعنی ما میتونیم بگیم حتی ممکنه این اقدام متعمدانه باشه از سوی خود صهیونیست ها. حالا بعضی ها هم میگن نه، این ممکنه اینها اشتباه کردن. خب ارتش صهیونیستی این مدت نشون داده که هم اقدامات متعمدانه بسیاری را انجام میده بر اساس اون پروتکل هانیبال که برای جان اسراش مهم نیست، هم اقدامات اشتباه زیادی را انجام داده که نمونه اون در کشتن حتی نیروهای خودی بوده، یعنی نیروهای خودیش رو یا حتی نیروهای نظامی که در اون منطقه بودن با هم درگیر شدن و به اشتباه یکدیگر رو به قتل رسوندن. خب این اقدام هم خارج از این دو مسئله نیست، ولی خب این اقدام برای نتانیاهو سنگین تموم شده و ما شاهد هستیم که الان چه اتفاقی در داخل سرزمین‌های اشغالی افتاده. این شدت جنایات رژیم که به این شدت داره صورت میگیره و اقدام‌های غیر انسانی بسیاری رو دارن هر روز رقم میزنه، اقدامات عجیبی که بی سابقه هم هستش یا کم سابقه هم هستش. خب این اولا یکی از مهمترین دلایلش سکوت نهادها و مجامع بین المللی حمایت غربی ها از رژیم صهیونیستیه. برای همین خب رژیم دست به هر اقدامی میزنه که اراده فلسطینی ها رو بشکنه، مردم غزه رو بترسونه و اینکه با این جنایت ها بخواد ترس رو در نوار غزه حاکم کنه و حالا اون اهدافی رو که داره از جمله کوچ اجباری رو بیاد محقق کنه که تا کنون هم به نتیجه نرسیده. ولی خب این اقدام که ما تصاویر رو شدیدیم، یعنی اومده زخمی ها رو زنده به گور کرده، رو به روی چادر آواره ها به طور عمد حرکت کرده و اونها رو یعنی له کرده، بسیاری از آدم ها رو هم زنده زنده دفن کرده، هم بسیاری از افراد زیر این بلدوزرهای بزرگ ارتش صهیونیستی له شدن و به شهادت رسیدن. خب این صهیونیست ها میخوان بگن که ما هر جنایتی رو انجام میدیم و مورد حمایت هستیم و هیچ کس ما رو مورد پیگرد قرار نمیده. ولی من خب در ابتدای پاسخ اشاره کردم که هدف اون ایجاد رعب و وحشت برای تحقق اهدافش، برای فشار بر مردم غزه، فشار بر مقاومت، که خب مردم غزه و مقاومت اثبات کردن که این فشارها برای اونها تأثیری نمیگذاره.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. از طریق سایت هم میتونین که همراه رادیو دری باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر جویندگان علم و معرفت و جویندگان گنج سعادت. در برنامه امروز گنج سعادت در ادامه موضوع آشنایی با قرآن، مبحث اعجازهای علمی این کتاب را دنبال می‌کنیم. با ما همراه باشید. تعبیر قرآن در جفت بودن همه موجودات از حقیقتی جالب و شگفت‌انگیز پرده بر می‌دارد که بشر در گذشته از آن هیچ اطلاعی نداشته است. از اینجا روشن می‌شود که گوینده این سخن که همه چیز زوج آفریده شده، کسی است که خود از اسرار و دقایق آفرینش موجودات آگاهی کامل دارد. همانطور که در برنامه قبل اشاره کردیم، در جریان تلقیح گیاهان و تولید مثل آنها، مهمترین وسیله انتقال باد است که ذرات بی‌وزن را در هوا منتشر می‌کند و نقش مهمی در باروری گیاهان دارد. وزش باد گرده‌ها را تا مسافت‌های دور منتقل می‌کند و با رساندن گرده‌ها به اندام ماده گیاهان آنها را بارور می‌سازد. علاوه بر آن، بادها نقش کلیدی در بارور ساختن ابرها دارند. قرآن به این حقیقت اشاره کرده است و این یکی دیگر از اعجازهای علمی آن به شمار می رود. قرآن درباره نقشی که باد در بارور ساختن ابرها دارد در سوره هجر آیه 22 چنین می فرماید: و بادها را برای بارور ساختن فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم، پس شما را با آن سیراب ساختیم، در حالی که شما ذخیره کننده آن نیستید. این آیه به نقش باد در باروری ابرها می‌پردازد. بادها قطعات پراکنده ابرها را به هم می‌پیوندند و آنها را بارور می‌سازند. سپس به دنبال آن از نزول باران خبر می دهد. تعبیر آیه در مورد ابرها و ایجاد باران توسط آنها زیباست. خداوند در این آیه ابرها را به مادران و پدرانی تشبیه کرده که به کمک بادها آمیزش می کنند و باردار می شوند و فرزندان خود یعنی دانه های پربرکت باران را بر زمین می نهند. این آیه در ادامه به نکته جالب دیگری نیز اشاره می کند و آن این که شما توانایی حفظ و ذخیره کردن این آبها را ندارید. این مسئله ممکن است اشاره به ذخیره کردن آب باران قبل از نزول آن باشد. یعنی شما نمی توانید این ابرها را که منابع اصلی بارانند در اختیار بگیرید. همچنین ممکن است اشاره به ذخیره کردن باران بعد از بارش آن بر زمین باشد. یعنی شما نمی توانید بعد از نزول باران بر دشت ها و کوه ها و دره ها آن را به مقدار زیاد نگهداری کنید. زیرا سهم زیادی از این آبها در زمین فرود می روند و مقدار زیادی نیز تبخیر شده و از دسترس بشر خارج می شوند. اما این خداوند تواناست که با تدابیر خاصی در طبیعت از طریق منجمد ساختن آبها در قله کوه‌ها به صورت برف و یخ و یا فرستادن آنها به اعماق زمین آبها را گردآوری و ذخیره می کند. در مرحله بعد این آبهای ذخیره شده در قله ها و کوه ها و یا سفره های زیرزمینی به کمک نیروی جاذبه زمین از نقاط مرتفع سرازیر شده و به صورت چشمه ها، قنات ها، چاه ها و رودخانه ها ظاهر می شوند و مورد استفاده بشر قرار می گیرند. اگر این عوامل و پدیده های طبیعی که در حفظ و انباشت آب نقش دارد وجود نداشت، اغلب آبهای موجود از دسترس بشر خارج می شد.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را با دوباران یادمان.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. خداوند را شکر میکنیم، الحمدلله رب العالمین، در بین موجودات ما را انسان آفرید دارای عقل و فهم و هدایت به اسلام و قرآن و سلسفره وحی و مائده آسمانی نشسته. سوره حج آیه 22. بادها را برای بارور ساختن ابرها و گیاهان فرستادیم، بارها رو فرستادیم تا ابرها رو آبستن کند یا گیاهان را آبستن کند. فانزلنا من السماء ماء، از آسمان آبی نازل کردیم. بعد فاسقیناکموها، شما رو به آن سیراب هم کردیم. آب فرستادیم غیر سیراب شدن است. ببینید ممکنه خدا آب بفرسته ولی هر چی می‌خوری سیراب نمی‌شی. فرزاد دوتا نعمته، خود آب یه نعمته، اینم که من با این آب سیراب میشم یه نعمت دیگه. این خیلی مهمه. کتاب حرف داره یه مطلبه، اینم حرف کتاب من بخونم و بفهمم یه مطلب دیگه. ممکنه کتاب پر از مطلب باشه اما آدم میخونه نمیفهمه. آب میخواد سیراب نمیشه. ولذا میگه هم آب فرستادیم هم اسقیناکموها. ما آدم داریم که باغ انار داره ولی سهم انارش از اونی که باغ نداره کمتره. عالم داریم خیلی سواد داره ولی از علمش استفاده نمی کنه. یه کسی یه خودکار می خره صدها نامه مفید با این می نویسه و کسی خودکار فروشه ولی در سال ممکنه دو صفحه مفید ننویسه. بنابراین میگه ما ان آب، بعد میگه اسقیناکموه، از آب تو هم سیراب شده. نعمتی یکی انعمت علیکم. از کنم بادر شما که در سوره زاریات آیه 41 میگه که وفی آد از ارسلنا علیهم الريح العقیم، باد عقیم هم داریم. عقیم یعنی نازا، یعنی باد بیخاصیت، بادی کشنده، سوزنده، مسموم. یعنی بادم دو رقم باده، بادی است که میاد و باعث رشد میشه، به جنگل ها میخوره، از جنگل ها وارد مناطق دیگه میشه، یه نسیمی برای مردم هدیه میاره. بادی که ابرها رو به هم متصل میکنه، ابرهای مثبت و منفی رو به هم متصل میکنه، باران به وجود میاد. گردی رو از این گیاه به گیاه دیگه میشونه، پس میتونه باد مفید باشه، یعنی سبب بارون بشه، سبب حامل شدن گیاهان، سبب حامل شدن ابرها، سبب تنفس و حیات بخش انسانها یه گرما خورده باشن. باد هم ممکنه عقیم باشه، نازا باشه، ریح عقیم هم داریم تو قرآن. باز در سوره نور داریم که آیه 43 میفرماد علم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما، سحابا یعنی ابرا به هم سوق میده، یجعله رکاما یعنی متصل میکنه. بعد میفرماد که وقتی اینها به هم متصل شد فتر الوقت یخرج من خلاله، از لابلای ابرها بارون میاد. خب بعد فرمود که و ما انتم لهو بخازنین، شما نمیتونید آب خزینه نکنید. انسان میتونه آب تو ابرا نگه داره؟ نه. انسان میتونه آب زیر زمین نگه داره؟ نه. انسان میتونه آب تو دره نگه داره؟ نه. تو ابر که نمیتونیم نگه داریم، رو زمینم نمیتونیم نگه داریم، فرو میره. تو دره هم خواسته باشیم نگه داریم، رو سنگ بخار میشه. میگه ببینید شما نیازت آبه، آب که مورد تشنگی تو هم نمیتونیم نگه داریم. نمیتونی آب تو ابرا نگه داری، نمیتونی رو زمین نگه داری چون فرو میره، نمیتونی بین کوها نگه داری چون بخار میشه. و ما انتم لهو بخازنین. خب کارگردان و مدبر هستی خداست. تو این آیه میگه ارسلنا انزلنا اسقینا، همش میگه ما ارسلنا ریاح، ما فرستادیم، انزلنا ما نازل کردیم، اسقینا ما سیراب کردیم، ارسلنا انزلنا اسقینا ما یعنی همش تو این آیات خط توحید فراموش نمیشه. انسان از نگهداری ضروری ترین نیازهاش عاجزه و ما انتم لهو بخازنین. و السلام علیکم و رحمت الله.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstoday.ir/dari هست. دوستان عزیز، حقایق مورد اشاره قرآن همان مسائل دقیقی است که پس از پیشرفت‌های علمی بسیار برای انسان کشف شده است. با پیشرفت‌هایی که بشر تا به امروز در علوم مختلف و از جمله هواشناسی کرده، حقایق بسیاری در زمینه ابرها و چگونگی تشکیل برف و باران توسط آنها روشن شده است. حقایقی که در گذشته امکان دسترسی به آنها برای بشر وجود نداشت و امروز نیز تنها از طریق ابزارها و وسایل بسیار پیشرفته از آنها آگاهی داریم. اشاره قرآن به این واقعیت‌ها، آن هم با قاطعیت خاصی که در لحن و گفتار این کتاب به چشم می‌خورد، خود دلیل بر آن است که قرآن کتابی آسمانی است و از جانب قدرت لایزالی نازل شده که همه موجودات را آفریده و از قوانین علمی حاکم بر پدیده ها
آگاهی دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت هم در همین جا با پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود. دوستان عزیز، بعد ساعت 4:45 به وقت افغانستان رسیدیم. میدارم که بی صبرانه منتظر هستید که برنامه روی موج جوانی را بشنوید. این برنامه به مدت 70 تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی آغاز یک ترانه زیباست چشم تو، یک وسعت عظیم تماشاست چشم تو، اندیشت تجلی یک آفرینش است، گوهر شناس خشکی و دریاست چشم تو. خدای سپاس که انسان را جانشین خود در زمین قرار دادی. به نام تو و با توکل به تو آغاز میکنیم. سلام 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 جوان های همراه، درود همراهان همیشگی و جدید. الهی که همیشه خوب باشین و دنیایتان آباد آکنده از مهر و محبت باشه. در یک عصر از آخرین روزهای پاییزی جمع شدیم که لحظاتی فارغ از سختی‌های دنیا گل بگیم و گل بشنویم و البته اندیشه کنیم برای ساختن دنیایی زیباتر. آرزوی من ارغوان حیدری و همکارانم آقای مبید تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکاران من برای شما ایست که زندگیتان پرترانه باشه و ترانه های زندگیتان شاد. منتظر حرف ها و نظرهای شما در قالب ساز و پیامک هستیم.
روی موج جوانی. دوستان جوان با ما باشید در روی
موج
جوانی.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان
و نشانی اینترنتی ما parstoday.ir/dari.
و @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست
و برنامه روی موج جوانی هم که خودش صفحه داره با نشانی @ روی موج جوانی. دوستان عزیزی که در ایران هستین، شما میدونین که خیلی از رادیوها را از طریق گرندوی دیجیتال تلویزیونی خودتان میتونین بشنوین، از جمله رادیو دریره در همین ساعت میتونین شنونده ما باشین از این طریق، و یا اینکه در مفصل ایران صدا را روی گوشی های همراهتان نصب کنین و برنامه ما را بشنوین. آیدی تلگرامی با نشانی @ رادیو دری پیام هم فعال هست برای دریافت پیام های شما خوبان. میتونین پیام هایتان را درباره روی موج جوانی در اونجا هم بگذارین، البته حتما نوشته بکنین که مربوط به برنامه روی موج جوانی. اما موضوع هفته ما حرکت هست، و سوال ما از شما از ابتدای هفته بوده که چرا میگن از تو حرکت از خدا برکت. امروز هم از این میگیم.